استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: دومین روز گفتگوهای صلح میان هیئت بلند رتبه دولت افغانستان و طالبان در قطر، آتش بس و نظام آیندی سیاسی در میان موارد مهم این گفتگوها شاملند. در مورد نتیجه احتمالی نشست قطر با رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان گفتگو کرده ایم.
روزمره میبینیم صدها افغان کشته میشه، اما ای که دو هستی نتیجه خود داد امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل جهان از تلفات ناشی از سیلاب ها در غرب اروپا برایتان میگوییم که به 183 نفر رسیده و برنامه کاروان زهر در ادامه نشر میشود.
در خدم اول نیاز مبرم است که خانواده های محترم همراهشان رفتار خوب را پیشا بگیرند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: ادامه مذاکرات هیئت های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر، توقعات از این نشست. خبر کشته و زخمی شدن 217 شورشی طالبان در 24 ساعت گذشته و دامنه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در غرب اروپا اکنون به کشورهای اروپای مرکزی وسعت یافته. تفصیل اخبار: مذاکرات میان هیئت‌های عالی رتبه حکومت افغانستان و رهبران طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. انتظار می‌رود که در پایان روز قطعنامه مشترک در ارتباط به نتایج این نشست هم منتشر شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر برای رادیو آزادی گفت:
امروز شاید یک قطعنامه بگیم یا اعلامیه بگیم مشترکان شاید نشر سپرده شود در آخر روز. قطری ها به حیث وسیط یا بگیم یا تحصیل کننده بگیم در جلسات شرکت دارن، تا هنوز تفصیلات را شریک کرده نمیتونیم.
هر دو جانب مذاکره کننده دیروز روز اول گفتگو روی برخی مسائل صحبت کرده، اما جزئیات تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است. پیش از این منابع به رادیو آزادی گفته بودند که آتش بس، رهایی زندانیان طالبان، نظام آینده و بحث قانون اساسی از مسائل عمده و مهم به حساب می رود. در ضمن ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت روز عید سعید اضحی پیام تبریکی به مردم فرستاده. او در این پیامش به راه حل سیاسی معضله افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 136 شورشی طالب و جرأت 81 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. در خبرنامه در این ارتباط گفته شده که شورشیان در 9 ولایت: ننگرهار، لوگر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار و کاپیسا کشته و زخمی شدند. همچنان اسلحه و مهمات شورشیان نیز از بین برده شده است. اما طالبان این ادعا را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی گفته که حکومت توانایی این را ندارد که در 24 ساعت گذشته 136 جنگجویان ها را بکشد. این در حال است که گفتگوها میان هیئت‌های عالی رتبه حکومت و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. یک کارمند ریاست امنیت ملی بلخ دیشب از سوی افراد مسلح در شهر مزار شریف کشته شد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت مایل خان، کارمند مدیریت شهری ریاست امنیت ملی، شب گذشته در ساحه اوزه پنجم شهر مزار شریف ترور شد. با گفته عادل، این کارمند به وسیله مردان مسلح موترسیکل سوار هدف قرار گرفته، اما افزود که هویت حمله کننده ها هنوز مشخص نشده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از غرب اروپا به 183 تن رسیده است. مقام ها امروز یکشنبه گفتند که تعداد هم هنوز ناپدیدند. علاوه بر 4 کشور بیشتر متاثر شده مانند جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هلند، دامنه این سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس، فریش و جمهوری چک گسترش یافته است. بیشتر در ادامه این برنامه میشنوید. مذاکره کننده ارشد استی ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها در ویانا تا هنگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب الف وفاداری یاد نکند به تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در توییترش نوشت در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارند، بنان گفتگوها تا آغاز کار ادامه اداره نو به تعویق می افتد. انتظار می رود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگوست الف وفاداری یاد کند و اتحادیه اروپا در شمار شهروندان واکسین شده اش در برابر ویروس کرونا از ایالات متحده امریکا پیشی گرفته است. آمار تازه در حال اعلام شده که امریکا به کشورهای اروپایی برای مبارزه با نوع جهش یافته دلتا تلاش دارند. صفحه اینترنتی Our World and Data گزارش داده که شمار تمامی کسانی که حداقل یک دوز واکسین کرونا را در اروپا گرفتند به 55.5% رسیده. این آمار در امریکا 55.4% عنوان شده است. در آغاز امسال انتقادهای گسترده بر اروپا صورت گرفت که تزریق واکسین را به کندی پیش برده. در اروپا آغاز روند تطبیق واکسین خیلی سریع بود، اما اکنون این روند کنتر شده است. پایان اخبار.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. شفیق یار در بخش تخنیک دی برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قرار است امروز هم گفتگوهای صلح میانه آیت های بلند رتبه دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ادامه یابد. دو طرف مذاکره کننده گفتند که دیروز در مورد برخی موارد مهم بحث شده، اما در این باره توضیح بیشتر دادن نشده است. برخی منابع میگویند که آتش بس، آزادی زندانیان طالبان، نظام آیندی سیاسی و قانون اساسی افغانستان محور اصلی این گفتگوها بوده. در این حال ملا عبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود بر حل بحران کنونی افغانستان از رای گفتگو تاکید کرده. همچنان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که اگر طالبان از راه زور قدرت را انحصار کنند، ایالات متحده امریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. جزئیات بیشتر را از همکارم میشنویم.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکراتی بلندرتبه دولت و طالبان امروز نیز در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. گروه های 7 نفری دو طرف دیروز تا شام در عقب دروازه های بسته در مورد صلح افغانستان بحث کردند، اما هنوز در مورد این گفتگوها توضیح داده نشده است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که امروز نیز گفتگوها میان دو طرف ادامه خواهد داشت. او در این مورد گفت
پرون لفتاهی و روست پیوش مذاکراتی ناستو که پیوش میر مهم موضوعات بندی
دیروز روی مسائل مهم گفتگو کردیم. امروز نیز این موضوعات دنبال خواهند شد. هنگامی که بحث‌ها پایان یافت، اعلامیه مشترک پخش خواهد شد. در اعلامیه موضوعات روشن خواهند شد که در نشست در مورد آن بحث شده است. امیدوار هستیم که خبرهای خوشی برای افغان‌ها داشته باشیم.
دوباره تلفن سلاسلش. دو مذاکرات که چه اسرواندی خبرونه ولی رو.
اما منابع از دو طرف مذاکره کننده با رادیو آزادی گفتند که آتش بس، آزادی زندانیان طالبان، نظام سیاسی آینده و قانون اساسی محور اصلی بحث دیروز میان دو طرف بوده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفته که در نشست دیروز روی این موضوع بحث شده که برای بحران کنونی افغانستان چگونه راه حل مناسب دریافت شود. در همین حال ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود از راه گفتگو بر حل بحران کنونی افغانستان تاکید کرده و گفته که بهتر است که دو طرف مشکلشان را میان خود حل کنند. در این پیام به نقل از رهبر طالبان نوشته شده که این گروه بر راه حل سیاسی قضیه افغانستان متحد است. ملاحبت الله در پیام ایدی خود بر روابط با کشورهای منطقه و جهان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی یادآوری کرده و اطمینان داده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و کشورهای دیگر نیز باید این موضوع را در نظر بگیرند. طالبان در حال بر راه حل سیاسی بحران افغانستان تاکید میکنند که امریکا نیز با به قدرت رسیدن این گروه از راه زور مخالفت کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در این مورد در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است:
There is no ultimately a military solution that Taliban cannot impose themselves.
هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. طالبان نمی توانند قدرت را انحصار کنند. اگر چنین کردند ما حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسیم. حتی در گذشته که برخی کشورها حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند، حالا می گویند که چنین حکومت برایشان قابل پذیرش نیست. طالبان هم گفته اند که چنین حکومت را نمی خواهند، بلکه خواهان حکومت همشمول هستند، حکومتی که به حقوق تمام افغانها احترام بگذارد. طالبان باید این تعهدات خود را در توافقنامه به افغانها واضح کنند.
In an agreement with other Afghans.
دولت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی در حال بر راه حل سیاسی بحران افغانستان تاکید دارند که همینک نون در 28 ولایت این کشور درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که 18 ولسوالی را که به دست طالبان افتاده بود پس گرفتند، اما طالبان نیز از پیشرفت‌های مهم سخن گفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان امروز برای دومین روز در مورد صلح گفتگو می کنند. برخی تحلیل ها بر این است که برای چنین مذاکرات از گذشته زمینه سازی شده است. مقیم نایب در آغاز گفتگو با رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان پرسیده که انتظارهای او از نتیجه مذاکرات در دوحه چیست؟
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. ما روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما ای که نتیجه دو هشی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق همنشستی که در تهران داشتن و بعدش هم نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعض مسائل را نشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدنم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش‌بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حال که وضعیت امنیتی ناگوار است، ولسوالی ها و بنادر در دست طالب هاست و در این شرایط سخن از آتش‌بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب هاست. بیشتر دولت در ارتباط با آتش‌بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل مایی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شده، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن دروازه باز شده به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدیدا متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مصطلاباتی که باید یک حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازند، چون ممکن این باعث معاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاور دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شد.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردن و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در یواخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنند. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت آمده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. این که صدر اعظم پاکستان چی میگه، این اولی صدر اعظم پاکستان نیست، بلکه مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرهای دیگه ایشان هم میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در قضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانند. در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستند حکومت ملکی پاکستان، و نه هم اجرات قدم میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به مخاطر همیشه چنین بوده، این حرف ما از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرفا را میگفت و آصف زرداری این حرفا را میگفت. ما در حقیقت اختیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیره.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به نتیجه احتمالی نشست در حال جریان در دوحه چی نظر دارین؟ میتونین نظریاتتان را به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 با ما شریک بسازین. شماره های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و من را نشر میکنیم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
جشنواره صنعتی، فرهنگی و غذاهای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این جشنواره با نمایش صنایع دستی و غذاهای محلی کشورهای افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، ازبکستان، پاکستان و فلسطین روز شنبه برگزار شد. به گفته او این جشنواره که با همکاری دفتر اتشه تجاری وزارت صنعت و تجارت و سفارت افغانستان برگزار شده بود، صنایع دستی زنان و هنر نقاشی افغانستان با استقبال بازدید کنندگان روبرو شد و بیشترین فروش را نیز داشت. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که امسال 38 مرکز فراوری زعفران در 7 ولایت ایجاد می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در رادیو آزادی گفت که این مرکزهای فراوری زعفران در هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، فاریاب و دایکندی به بنای پیشرفته ساخته می شود. او افزود که کار ساخت این مرکزها تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته آقای رستمی، هدف از ایجاد این مرکزها گسترش کشت زعفران، تشویق کشاورزان به کشت زعفران و فراوری و صادرات زعفران مطابق با تقاضای بازارهای بین المللی است. زعفران افغانستان امسال نیز به عنوان یکی از بهترین زعفرانهای جهان شناخته شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 79 افغانی 60 پول، 1 یورو 93 افغانی 20 پول، 1 پوند 107 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 25 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از اروپا در غرب اروپا به 183 نفر رسیده. مقام ها گفتند که تعداد هم هنوز ناپدید هستند. علاوه بر 4 کشور که بیشتر متاثر شده مثل جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و آلند، دامنه سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس و اتریش و جمهوری چک هم رسیده. جزئیات در این گزارش.
پلیس در منطقه راینلاین فلاتینیت جرمنی در ارتباط به تلفات ناشی از بارانهای شدید و سیلابها اعلامیه ای را منتشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که بیم افزایش در تعداد قربانیان متصور است. اعلامیه می افزاید که تنها در همین منطقه جرمنی 670 تن جراحت برداشتند. جایی که گفته می شود به گونه بی پیشینه متضرر شده و در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها حداقل 156 نفر جان باخته و تعداد تلفات در بلژیم هم به 27 نفر رسیده است. علاوه بر 4 کشور بیشتر متاثر شده مانند جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هلند، دامنه این سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس، اتریش و جمهوری چک هم رسیده است. در ضمن در نتیجه باران های شدید دیشب از کشته شدن یک نفر در منطقه باواریا در مرز با اتریش خبر داده شده است. حکومت جرمنی در بخش های شمالی منطقه باواریا حالت اضطراری اعلان کرده است. سبستیان کورز صدر اعظم اتریش در حساب تویترش نوشته که باران های شدید و طوفان به بخش های متعدد این کشور خسارات وارد کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در نظر دارد که امروز یک شنبه از شهرک شولت به خاطر سروه خسارات و ملاقات با نجات یافته های این سیلاب ها دیدن کند. پیش از این فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی دیروز شنبه از ساحات سیلاب زده دیدن کرد و خواستار حمایت و کمک به قربانیان حادثه شده است. در این میان اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی دیروز شنبه از مناطق سیلاب زده در بلژیم دیدن کرد و بعد آن در حساب تویترش نوشت که اروپا با شماست. گزارش ها می رسانند که مسیر قطار آهن میان جمهوری چک و جرمنی به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف شده و مقام ها گفتند تا آخر امروز یک شنبه این مشکل حل می شود. بلژیم روز سه شنبه را روز عزاداری برای قربانیان این سیلاب ها اعلام کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:22 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است و برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم مرور میکنیم.
8 صبح نوشته که روز گذشته دو هیئت در پشت پرده با هم دیدار داشتند که این دیدار تا دیر وقت ادامه داشت و امروز نیز دو طرف بار دیگر دیدار کرده و در پایان نشست اعلامیه مشترک صادر می کنند. در سرمقاله آمده نکات اصلی بحث و گفتگو میان دو هیئت در مورد چگونگی شرایط تشکیل حکومت موقت و آتش بس با میانجیگری سازمان ملل و قطر بود. با گفته نویسنده هیئت طالبان برای رسیدن به توافق در این زمینه خواستار آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نام رهبران آنان از فهرست سیاه سازمان ملل شدند. به نوشته روزنامه 8 صبح، تا ناوقت دیروز مشخص نبود که در این نشست چه پیشرفت حاصل شده است، اما انتظار می رود که دو طرف در نشست امروز به توافق برسند. نویسنده تاکید می کند که افغانان از جنگ خسته شدند. این نبردها در گذشته میلیون ها و در حدود 2.5 ماه گذشته صدها هزار افغان را آواره کرده است. در پایان سرمقاله آمده سطح امید به زندگی در افغانستان کم است. بیشتر افغانان به این فکرند که چگونه این کشور را ترک کنند. فرصت سرمایه گذاری از دست رفته، پس نباید فرصت به میان آمده برای صلح را از دست داد. روزنامه ویسا نوشته پس از اعلام جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از افغانستان، دومین دیدار حضوری دولت افغانستان و هیئت‌های طالبان دیروز در قطر برگزار شد. پیش از این اولین نشست سیاستمداران افغان و هیئت‌های طالبان در تهران برگزار شده بود. نویسنده مذاکرات قبلی صلح میان افغانان در دوحه را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که ملت افغانستان امیدوار بودند که مذاکرات منجر به پیشرفت خوب و پایان دادن به افغان کشی شود، اما به گفته نویسنده آنگونه که انتظار می رفت به پیش نرفت. به گفته نویسنده برخی از حلقه های در داخل طالبان و همچنین در داخل حکومت افغانستان وجود دارند که نمی خواهند مذاکرات صلح به نتیجه مثبت برسد. در پایان سرمقاله آمده تا زمانی که دولت افغانستان و هیئت طالبان انتظار داشته باشند که آمریکا به آنان صلح می آورد، چنین صلحی غیر ممکن است. آنان باید خود دست به کار شوند و با اخلاص گفتگوهای صلح را به نتیجه مثبت برسانند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به گفته های دیروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نوشته که در دیدار حضوری با هیئت طالبان در قطر گفته بود هیچ گروهی نمی تواند با جنگ به پیروزی کامل برسد. در سرمقاله به بخشی از گفته های ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان اشاره شده که گفته صلح با حضور یک دولت مرکزی و اسلامی قدرتمند در افغانستان امکان پذیر است. به گفته سرمقاله نویس اینکه طالبان خواهان یک دولت مرکزی قدرتمند هستند، پس اشاره به ایجاد امارت اسلامی بود. به باور نویسنده پس به نظر می رسد که طالبان هیچ انعطاف نشان ندادند.
صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که حضور طالبان در بزرگراه‌های شمال رفت و آمد از این مسیر برای عده دشوار ساخته، به خصوص برای آن هده از باشنده های بغلان که میدان هوایی هم ندارند و تنها رایشان گذر از امی شاره هاست. در حال حاضر قسمت های از بزرگراه های بغلان در اختیار طالبان است و عبور از آن برای عده مشکل و حتی ناممکن شده. جزئیات در این گزارش.
بندرگاه شمال کشور در کوتل خیرخانه شهر کابل، ده ها موتر آماده انتقال مسافرین از کابل به نه ولایت شمال و شمال شرقی کشور. مسافرین هم یکی پی دیگری به موترها می نشینند و می روند. ولی عصمت الله 25 ساله که سرباز اردو هست نمی تواند از این مسیر عبور کند، زیرا می گوید در مسیر راه جنگجویان طالبان هر از گاهی موترها را متوقف و بازرسی می کنند. عصمت الله برای سپری نمودن ایام عید می خواهد نزد فامیلش که در پل خمری زندگی می کنند برود.
چندین روز می شه که بندر مزار می رو که برام طرف خانه، یکی میگه راه خوب است، یکی میگه خراب است، یکی میگه طالب از در است، یکی میگه طالب دران است. بی خیران مانیم چی کنیم؟ مثل مزاران نفر است که این تو نمیتونه طرف خانه بره و این را میده ما شد. خدا کنه امیری روزی داتش بس شد که داتش بس بریم. میگه غیر از او خب ما مانیم بیتویدیم.
مشکل عصمت الله مشکل مردمان زیادی هست که از ترس طالبان به خانه هایشان رفته نمی توانند، زیرا نه تنها شهرهای بغلان کابل بلکه قسمت های از تمامی شهرهای ولایت شمالی کشور در اختیار طالبان قرار دارد. در حال حاضر قسمت های از تمامی راه های منتهی به پل خمری مرکز ولایت بغلان در دست طالبان است و عبور از آن برای عده مشکل. از سال قبل تا حال شماری از مسافران که تعدادشان معلوم نیست در این مسیر ناپدید و یا هم کشته شدند. حدود یک ماه قبل راه تا حد امن بود، ولی در تحولات اخیر که طالبان پیشروی های داشتند پوسته های امنیتی به قدر کافی در این مسیر وجود ندارد. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان میگوید دولت تلاش دارد تا از هر راه ممکن شهرهای بغلان را امن نماید.
نیروهای امنیتی دفاعی ولایت بغلان فعلا شورای نمبر 1 زیر پوشش گرفته دارن. با شما معلوم است که بیزای امنیتی فعلا در ساعت کلاگ چند بیت امار شده که ما فعلا شورای نمبر 1 زیر پوشش اهمیتی گرفته رسیم که بعدا برنامه شورای نمبر 2 نمبر 3 را داریم تا تمام بیزای امار شده که بیزای که ضرورت از در مسیر. بعدم برنامه هایی که داریم که در مسیر شورای نمبر دو نمبر سه کار میکنیم.
و اما آیا دولت به مشکل امنیتی بزرگ راه‌های بغلان که حالا تقریبا در تمامی کشور گسترش یافته رسیدگی میتواند یا نه معلوم نیست، ولی عصمت الله و کسان دیگری مانند او که میخواهند از کابل به ولایت‌های شمال و شمال شرقی بروند، یا باید از سفر منصرف شوند و یا هم با پذیرفتن تهدید به جان خود این مسیر خطرناک را پیش بگیرند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جو رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. مقیم نایب با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مذاکرات میان ایتهای عالی رتبه حکومت افغانستان و رهبران طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. انتظار می رود که در پایان روز قطعنامه مشترک در ارتباط به نتایج این نشست هم منتشر شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 136 شورشی طالب و جرأت 81 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر می دهد. در خبرنامه در این ارتباط گفته شده که شورشیان در 9 ولایت کشته و زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. یک کارمند ریاست امنیت ملی بلخ دیشب از سوی افراد مسلح در شهر مزار شریف کشته شد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی این را گفته است. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از غرب اروپا به 183 تن رسیده است. مقام ها امروز یکشنبه گفتند که تعداد هم هنوز ناپدیدند. اتحادیه اروپا در شمار شهروندان واکسین شده اش در برابر ویروس کرونا از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته. آمار تازه در حال اعلام شده که آمریکا و کشورهای اروپایی برای مبارزه با نوع جهش یافته دلتا تلاش دارند. و مذاکره کننده ارشد استی ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها در ویانا تا هنگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب الف وفاداری یاد میکند به تعویق میافتد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتوانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که شدت جنگ و گسترش ساحه حاکمیت طالبان سبب افزایش کشت و کوکنار خواهد شد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی هنگام قاچاق به ولایت زابل ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل هنگام تلاشی وسایل در شهر قلات مرکز این ولایت 21 کیلوگرم شیشه، 2 کیلوگرم هروئین و 1 کیلوگرم مواد مخدر تشخیص نشده را از یک موتر ضبط کرد. وای صمیمی قماندان امنی زابل بر رادیو آزادی گفت که این مواد از ولایت هرات در یک موتر بازبرگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود. 4 تن هنگام قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در کندهار و هرات دستگیر شدند. در اقدام نخست پلیس کندهار 3 تن را هنگام دستگیر کرد که میخواستند 5 کیلوگرم شیشه و 4 کیلوگرم هیروئین را در یک موتور بس از فرا به کندهار و سپس آن را به کابل قاچاق کنند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت در یک اقدام دیگر یک تن هنگامی با 5 کیلو و 150 گرم چرب دستگیر شد که میخواست آن را در مربوطات ناحیه 15 شهر هرات بالای پرچون فروشان توزیع کند. ده ها معتاد از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز ترک احتیاط انتقال داده شدند. وزارت صحت عامه به تاریخ 22 ماه جوزا 150 معتاد مواد مخدر از ناحیه های اول، دوم، هفتم، هشتم و دوازدهم شهر کابل جمع‌آوری و آنان را جهت تداوی به مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا منتقل کرد. جمال عبدالناصر ناصری، عامر صاحبی مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا، به رادیو آزادی گفت افراد جمع‌آوری شده برای 45 روز در این مرکز تحت تداوی قرار خواهند گرفت. و رویداد آخر هفته نیز این که از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم هیروئین به کابل جلوگیری شد. 27 کیلو و 700 گرم هیروئین که یک جا با خربوزه از ولایت کندز در یک موتور بارگیری شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود، توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در کوتل خیرخانه ضبط شد. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت راننده موتور به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. نمایندگان مردم در ولسی جرگی افغانستان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم جنگ کشت کوکنار افزایش خواهد یافت.
پس من اپوس هفته و میشت که روی توجه خاصتاً مخالفین تاوش شده.
در گزارش دیگر می‌شنویم که سیم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید به ترک مواد مخدر کمک می‌کند.
عید یک ارزش است که باید کنار خانواده‌اش باشه.
پیرامون همین موضوع با یک دکتر متخصص احتیاط نیز مصاحبه داریم.
مثلا در روزهای عید اگر بیاین زیاد دلجویی کنند، به حساب یکان توفیه را برای از یا اهدا بکنند، با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خود مگذاره.
خاطره احمد یکی از معتادان را مشنویم.
منزوی ساخت مرا، نه جامعه قبولم داشت، نه مردم قبولم داشت، نه خود قبول میکنم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را داریم.
پیش بیا که یک بار از این پیشانیت یک ماشت بگیرم. آفرین.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون موضوع نخست برنامه را از شدت جنگ و کشت کوکنار آغاز میکنیم. نمایندگان مردم در ولسی جرگی افغانستان هشدار میدهند که اگر طالبان همین گونه به تصرف و اداره ولسوالی ها دست یابند، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز میپذیرد که تشدید جنگ مبارزه آنان با مواد مخدر را با دشواری ها روبرو ساخته، اما آنان نیرو و امکانات کافی را برای مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در اختیار دارند. جزئیات را در گزارش میشنویم.
فصل اول جمع‌آوری حاصلات کوکنار و نیستدن آن در شماری از ولایت‌ها پایان یافته و حال همزمان با تشدید جنگ، سلسله قاچاق تریاک به دست آمده از آن به خارج از افغانستان آغاز شده است. با گسترش دامنه جنگ در برخی زیادی از ولایت‌های افغانستان، درگیری‌ها در ولایات تشدید یافته که در سال‌های اخیر شاهد کشت بیشتر کوکنار و تولید مواد مخدر بوده است. وحیدالله کلیمزی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که تشدید جنگ فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده، اما وی تأکید کرد که وزارت داخله نیرو و امکانات کافی را برای مبارزه با مواد مخدر در اختیار دارد.
بله، طبعاً فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر با دشواری‌های روبروست. چون وضعیت نامناسب امنیتی و جنگ‌ها فعالیت‌های ما را با مشکلات و چالش‌ها روبرو کرده است، اما به این معنی نیست که ما در مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده نتوانیم. ما تشکیلات نیرومند پلیس را در اختیار داریم و تا حد توان با مواد مخدر مبارزه می‌کنیم و جلوی کشت کوکنار را می‌گیریم.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننگرهار، جوزجان، فرا و بادغیس از ولایاتی است که در سال جاری شمسی در برخی زیاد مناطق آن کوکنار کشت شده و همین ولایت‌ها در ماه‌های اخیر شاهد تشدید درگیری‌ها بود و شماری از ولسوالی‌های آن به دست طالبان سقوط کرده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند با پایان فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار، گسترش دامنه جنگ و تصرف ولسوالی‌ها توسط طالبان زمینه فعالیت قاچاقبران را فراهم ساخته و قاچاق تریاک به شدت ادامه دارد. محمود خان نصرت، عضو ولسی جرگه، با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت قاچاقبران می‌گوید اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، کشت کوکنار در افغانستان به مراتب افزایش خواهد یافت.
در گذشته نیروهای خاصی که در بخش مواد مخدر آموزش دیدند تنها سرگرم مبارزه با مواد مخدر بودند. متاسفانه در هفته ها و ماه های اخیر توجه آنان به جنگ با مخالفین متمرکز شده است. ولسوالی هایی که در گذشته در اختیار حکومت بود، تعداد زیاد آن حال در دست مخالفین حکومت است. چون حال قاچاقبران به آزادی عمل دست یافتند، طبعا سطح قاچاق مواد مخدر بلند خواهد رفت. اگر وضعیت همین طور ادامه یابد، سال آینده فیصدی کشت کوکنار خیلی بلند خواهد رفت.
فصل اول جمع‌آوری حاصلات کوکنار در افغانستان در حال پایان یافتن است و دولت توانسته چیز حدود 1.5 هکتار زمین را از کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. دولت افغانستان ادعا دارد که امسال نیز بیشتر از 90% کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت شده، اما پیش از این طالبان طی پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم که سهیم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید آنان را تشویق به ترک مواد مخدر می کند. روانشناسان می گویند راندن معتاد مواد مخدر از خانواده سبب می شود تا وی خودش را تنها احساس کند و تصمیم بگیرد که تا زنده است به استفاده از مواد مخدر دوام دهد. اما محبت خانواده و ارزش دادن به فرد معتاد سبب می شود تا وی به ترک اعتیاد تشویق شود. در این گزارش همکار ما با دو معتاد صحبت کرده که چندین عید را به دور از خانواده سپری کردند، اما حال میگویند که به ارزش خانواده پی بردن و تصمیم گرفتند تا مواد مخدر را ترک کنند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
هزاران معتاد مواد مخدر روزهای عید را به دور از اعضای خانواده در کنار جاده ها و ویرانه ها سپری می کنند و این درد دوری از خانواده روان آنان را سخت آزار می دهد. پردیس که چندین عید را به دور از آغوش پرمهر خانواده در ویرانه ها و در میان تجمع معتادان سپری کرده، در این اواخر در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شده است. پردیس روزهایی را به یاد می آورد که صحتمند بود و عید را با خانواده‌اش یک جا تجلیل می کرد، اما اعتیاد صحت و خوشی هایش را از وی گرفت.
در گذشته وقت صحتم خوب بود، در روزهای عید چکر می رفتم. خواهران و برادرانم خوشحال بودند. حال به مریضی دچار شدیم که خیلی آزارم می دهد، چون همانند یک بندی در بند هستم. در این عید به خانواده ام زنگ زدم و گفتم که روز اول عید من را از مرکز بیرون کنید تا با شما به میله بروم. خانواده و دکترانم اجازه ندادن. خیلی زیاد ناامید شدم. بعد با خود گفتم که خود بالای خود کردی، حال خودت آن را تحمل کن.
تجارب علمی در بخش وقایع از مواد مخدر نشان می دهد که گوشه‌نشینی افراد و عدم توجه و نظارت خانواده سبب می شود تا افراد به مواد مخدر معتاد شوند. تجربه روانشناسی در بخش اعتیاد نشان می دهد که اکثراً بیمهری خانواده سبب می شود تا فرد معتاد خودش را تنها و مقصر احساس کند و با وجود درک اهمیت تداوی تا آخر عمر حاضر به بستری شدن در شفاخانه نشود. واحدالا که در شفاخانه بستری است و پس از 10 نشه، حال روزهای پایانی تداوی ترک اعتیاد را سپری می کند، می گوید همین که نشه را ترک کرد و پس به آغوش خانوادهش برمی گردد، همین برایش عید است.
نوعی دیگر در بیرون تیر کردم جور نبودم اک. او برمایید نبود البته یک زهر بود. اما حال فعلا در می خوش هستم اینجا که صحتمن شام بیرون برام یمی برمایید است. من اینجا چه کنم که صحتمن نباشم روزی اید باشه؟
تعداد زیاد از متادان بی سرپناه در افغانستان کسانی هستند که خانواده های آنان در کشورهای همسایه به سر می برند و خود آنان به زور از این کشورها اخراج شدند. کارمندان صحابی مراکز ترک اعتیاد اما می گویند اکثریت هم متادان بی سرپناه کسانی هستند که از خانواده رانده شدند و اعضای خانواده به جای این که با آنان در ترک اعتیاد کمک کنند اعضای متاد خانواده را مایه شرم می دانند. احمد تمیم سنجنی روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید به هر اندازه که توجه خانواده به متاد بیشتر شود به همان اندازه ترک اعتیاد و تداوی یک متاد بیشتر امکان پذیر می شود.
تداوی بستوانویش مرحله دوم تداوی سه در این مرحله ای به انگیزه می رسه که اید یک ارزش است که باید کنار خانوادهش باشه و ایده که در شفاخانه سپری میکنه ای به اون پای میبره و یک نقطه است که میتونه خود مریض به طرف بهبودی سوق بده. مریضایی که فامیل دارن و به ای که فامیلا دم روزای پیوازی من از مریض خود دیدن میکنن و اینا به انگیزه می رسن که طبعاً این فامیل در کنارم است، فامیل من رد نکرده، ترکش بیشتر انگیزه مثبت میگیرن.
معتادان بی سرپناه در افغانستان بر علاوه روبرو بودن با دشواری های احتیاط با کمبود جدی مواد خوراکی نیز روبرواند و اکثریت آنان با جمع‌آوری غذاهای پسمانده از روی کثافات نیازهای غذاییشان را تامین می کنند. از همین رو بساس ارزیابی وزارت صحت عامه از جریان جمع‌آوری معتادان اکثریت معتادان مواد مخدر در افغانستان با سوی تغذیه و ناتوانی جدی فیزیکی روبرواند.
در گزارش شنیدیم که سهیم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید سبب می شود تا معتادان به ترک مواد مخدر تشویق شوند. حال در همین زمینه مصاحبه نیز داریم. در روزهای عید همه یک جا با خانواده هایشان عید را تجلیل می کنند و به میله می روند، اما معتادان در ایام عید در بیرون از خانه و یا در مراکز ترک اعتیاد به سر می برند. در این زمان آنان حس تنهایی می کنند. این که جلوی این فشار ذهنی بر معتادان را چگونه گرفته شود، خانواده و کارکنان صحی در آن چی نقش دارند، در این رابطه همکار ما با دکتر حمیدالله حمیدی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که تنها ماندن معتادان در ایام عید چی تأثیرات منفی بالای افراد معتاد دارد؟
در روزهای عید، روزهای رخصتی، کسایی که فامیلینی که با اولاد و چکر و تفریح میاین و میبینن و واقعاً بر از یا یک حالت مایوسیت رخ میدهد که به مو چهره شان آشکارا این موضوع ظاهر میشوند، احساس ندامت از اعتیاد. مریضایی که در این یک حالات وضعیت دیگرها را میبینه با خود مقایسه میکنه که احساس کمبودی به خود احساس میکنه و واقعا از کاری که در گذشته انجام دادن احساس ندامت میکنند.
چگونه میتوان جلوی این ضربه و زیان ذهنی را گرفت؟
در قسمت آسیب پذیری مریضا در قدم اول نیاز مبرم است که خانواده‌های محترم همراهشان رفتار خوب رو پیشه بگیرند. یعنی از گذشتگاهشان هیچ گاهی به خاطر تنبیه کردن از او بلکل اجتناب کنه از این روند و همواره مورد شفقت و مهربانی خود تیاره قرار بتن. در کل کارمندای بخشای مربوطه ما در هر بخشش با یا صحبتهای خود دارن در قسمت بهبودی وضعیت از یا در قسمت آماده سازی که بعد از مرحله که از شفاخانه خارج بستر میشن یا چیکارهایی را باید انجام بتن، یعنی یا یک نوع امیدوار به زندگی میشن و در داخل مرکز تلاش مهمی است از ذهن از یارا ما قسمان آماده بسازیم که از موضوعات جنجالای فامیلی خانواده هایشان یا موضوعات فقر و بیچارگیشان ای را به دور نگاه کنیم. بعضی وقتا یا زیاد خسته که می باشن موضوعات تفریحی است، موضوعات تدریسی است، موضوعات سپورتی است، همه یاد دست به دست شده حالت پیش میاد که موضوعات گذشته فراموش میشه.
خانواده در جلوگیری از چنین آسیبی چی کرده می توانند؟
باید تلاش به این بکنن که مریضی که وقتی که میارن داخل بستر میشن همیشه از او به حساب احوالگیری داشته باشه و را تشویق بسازن که یک طرف قضیه از مریضا مشکلات خانوادگی است. در روزهای عید یک تعداد فامیلین محترم است که اصلا از مریض خود دید و دید ندارن، خسته شدن از مریضشان و این واقع جای نگرانی هست، نباید یک حالت پیش بگیرن.
نهادهای خیریه و مردم پولدار در این بخش چی کمک کرده میتونند تا ذهن معتادین آرام شوه و بالاخره سر ذهنشان این تنهایی فشار نبیارد؟
میفهمیم که تعداد مردم ما متاسفانه معتاد به دیده یک مریض نمیبینن، او را به دیده یک به حساب خدای نخواسته مزری جامعه و یگپا. به می اساس باعث شده که تعداد کمک هایی که باید به مریضای معتاد ما در مراکز و یا هم در جاهای دیگه صورت بگیره متاسفانه نمیگیره آنچنانی مثل که در دیگه مریضا صورت میگیره. گرچه با وصف کارمندای بخش تکنیکی و مسلکی ما وقتی که برنامه آگاهی عامه را در مساجد منابع رو جاهایی که مردم هست یعنی از اضرار مواد مخدر آگاه میسازند، در پالی از این جلب توجه به حساب همین نهادهای خیریه و یارا کردند که متاسفانه تا هنوز هیچ گونه همکاری از طرف مردم یا هم تجار یا کدام متشبث صورت نگیره. و در قسمت موضوعات مالی مثلا در روزای عید اگر بیاین از یاد دلجویی کنن به حساب یکان تحفه را بر از یاد اهدا بکنن، با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خود میگذاره، تشویق میشن یا به خاطر بهبود روند زندگیشان اگر امیدوار میشن، میشه که بعد از شناسایی به فامیلین از یاد کمک بکنن. این هم یک گپ بسیار خوب است. دو همین قسم در قسمت تشویقی میشه در روزای عید روزای رخصتی از یاد دیدن کنن، واقعیت یا یک روحیه میگیرن.
در روزهای عید برنامه های مشخص شما چیست تا مریضا خوش نگاه داشته شن؟
برنامه های موسیقی است که از طرف خود مریضا قابل اجرا می باشد که وا بین خود میشنن، یک برنامه بسیار خوب است و زیاد سر روحیشان هم تاثیر داره. و در پالی از این برنامه های مثل شطرنج و به حساب کرمبول و بعضی برنامه های دیگر و یکان مریضای ما را یکان استعدادهای خارق العاده ای که داره مثال یا شعر یاد داره یا موزیک یا موسیقی و میشن که در پالی از یا سرگرم بسازد متباقی مریضا را. بعد از این که نزدیک آمد آمد عید بخر شوه، یکی دو روز پیش ما مریضا میشینیم کیا چی توانایی را داره برایت از او ما برنامه های خود تنظیم میکنیم، البته در بخش موسیقی و تفریحشان.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که هرگاه کودک معتاد تداوی شود و پس از تداوی دوباره با پدر و مادر معتاد یک جا شود، با وی چی رخ می دهد؟ در این رابطه صحبت های دکتر فریما نکت را می شنویم.
در یک فامیل که پدر و مادر استفاده میکنه طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند. تجربه‌ای که داریم وقتی که از اینجا رخصت میشن دوباره مادر روی میاره به مواد مخدر، یا پدر که از شفاخانه مردانه رخصت میشه دوباره روی میاره. طبعا طفل چون وجود در وجود از اون موجود هست و طفل هم دوباره وسوسه از این پیدا میشه و کوشش میکنه که از این مواد استفاده کنه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به شنیدن خاطره یک معتاد. احمد 23 ساله باشنده ولایت بلخ که ادبیات انگلیسی را خوانده و به شمول پشتو و دری به زبانهای جرمنی و عربی نیز صحبت می کند، می گوید که از 3 سال بدین سو از تابلت که استفاده می کند. این که احمد چرا و چگونه به تابلت های نیشاور معتاد شده در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
پیش از معتاد شدن وظیفه تدریس داشتم، تدریس میکردم در یکی از کورس ها، انگلیسی درس میدادم. بدون تدریس کارهای رضاکارانه میکردم، دیگه نمیدانستم که اعتیاد یعنی اینقدر یک مرض خطرناک. در انتخاب دوستای خود من اشتباه کردم، از شب نشینی ها و از محفلا و ما هم رفتیم با واشیشتیم یک جای مصرف کردم تابلت، که واقعا خوشایند بود تا بالاخره در سرحد اعتیاد رسیدم که نه بدون مواد زندگی کردم میدانستم نه با مواد. ای داستان 3 سال مرگ تدریجی واقعا از لذت طلبی شروع شد. همه چیز تغییر کرد. منزوی ساخت مرا. نه جامعه قبولم داشت، نه مردم قبولم داشت، نه خود قبول میکردم. مرا از حالت نرمال کشید. دیگه نمیفهمیدم که یعنی مثل یک انسان زیستن، مثل یک استاد که واقعا تدریس کنه چیگونه است. حافظه مرا تخریب کرده بود. من دیگه فراموش میکردم، در جریان تدریس یادم میرفت که موضوع حتی چی است. بعد از این از وظیفه مرا رخصت کردن. در پول ناچار مانده بودم. $500 یک موبایل را خریده بودم، در 50 افغانی به خاطر تابلت که برای ساقی را ما دادم. یعنی تا اینی سرحد انسان نمیمانه، اجازه نمیده که ما زندگی کنیم. همه چیزی که بود فروخته بودم، چیزی که مال خانه بود، چیزایی که مربوط خودم میشد، یعنی چیزایی با ارزش زندگی خودم با یک پول ناچیز سودا میکردم. خیلی مراحل خطرناک دیگه هم داره که من نمیتونم در زبان گفته. اگه امروز من پول خود ذخیره میکردم شاید مثبت 30-35 هزار دلار در اکانت بانکی میبود. همه چیز به یک نوع خسته کن شده بود. از خودم نفرت پیدا کرده بودم، از خدا دور شده بودم. ما در 3 سال اعتیاد خود یک بار سر در سجده نماندیم. امروز حسرت از او را میخورم.
خاطره احمد یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که یک قمندان صادق پلیس یک موتر مملو از مواد مخدر قاچاقبران مواد مخدر را ضبط میکند و میخواهد آن را آتش بزند و قاچاقبران را به اداره های عدلی و قضایی معرفی نماید، اما شمار از زورمندان، مقام های حکومتی، وکلا و سیاستمداران از وی میخواهند که مواد مخدر کشف شده و قاچاقبران را رها کند. اینکه قمندان پلیس با کدام مشکلات روبرو می شود و نتیجه تصمیم وای چی است، این همه را در این درامه با هم شنویم.
بیا بیا، ما سمنوال عبدالسلام دلاور، قمندان پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر.
بیا بشی دلاور سب، امروز چطور؟ خوش معلوم میشی خیرت هست؟
قمندان سب، خیرت چی میکنی که خوشخبریست. خوشخبری؟
خوشخبری؟ خوشخبری چی؟
قمندان سب، به اساس پلان شما کمین گرفتیم، امیال یک موتر لاری ایروین امرا یک موتروان و دو قاچاقبر دزگیر کردیم.
یارا دلاور سب، راستی که دلاور هستی، آفرین به تو. ای وطن که مثل تو پلیس شجاع و فعال داشته باشه هیچ وقت خراب نخواهد شد. پیش بیا که یک بار از این پیشانیت یک مشت بگیرم. آفرین، سرت افتخار میکنم دلاور سب.
تشکر قماندان سب، اگر تشویق شما همراه ما باشه دستاوردهای بیشتر خود داشتیم.
بله، پیروزی های دگام خود داشتیم. آل اتوکو که تا صبح سر موتر پیرکو کیروین جایی نشه و سر زندانیان فکرت بگیری که فرار نکنن. فکرتان باشه که هیچ غفلت نکنین.
بردو چشم قماندان سب، آل به ما اجازه است؟
بله برو. سلام علیکم جنرال سب، ما خودم امیال براتان زنگ میزدم که زنگ شما آمد. امر کنین سب.
میگن امروز یک موتر ایروین کشف و ضبط کردین؟
بله جنرال سب، ما هم امی خوشخبری رو براتان میگفتم.
مردم خزی موضوع خبر نشدن؟
نه خیر، امیال تازه گرفتار کردیم. بدون پلیس ما دیگه کسی ازش خبر نداره.
خیلی که مردم خبر نیستن، امیال موتر ایروین و نفرایش کلش ایلاکو.
جنرال سب چطوری کار کنم؟ یک موتر پر از ایروین کت قاچاق برایش یک جای دستگیر کردیم. این وظیفه ما و دستاوردهای بزرگ پلیس ماست.
بسیار دلیل نگو، ما برات امر میکنم که موتر و همه چیزا رو ایلا بده.
جنرال سب، شما خودتان همیش بر ما میگفتین که کشف و ضبط مواد مخدر از کارهای اساسی شماست.
گپای سابقه را بان، موتر و نفرها را ایلا کو.
هیچ وقتی کار نمیکنم، مطابق قانون هستم. پیش ازی به خاطر اطاعت تو را میکردم که شما از قانون اطاعت میکردین، اما آله که شما قانون را نقض میکردین، ما از شما اطاعت نمیکنم و ایروین ایلا نمیتم.
ببینین پشیمان خود شدی. من میگم امیال موتر ایلا کو. اگر نی فردا تو هم کارای پولیس تا از وظیفه خود کشیدم. یختار اولی و آخریم است، فهمیدانه؟
بزرگان محترم قوم، فعالان مدنی، خبرنگاران و پلیس شجاع وطن، ای چندین بوجی ایروین که در برابر چشمای شما قرار داره، ای همه را شب گذشته پلیس بیدار و وطن دوست ما همراه با 3 نفر قاچاقبرش کشف و گرفتار کرده و در برابر چشمای شما آتش میزنیم.
قماندان سر، وکیله صاحب است، میخوایم همراه شما گپ بزنم.
بیادر شما گوش بگیریم، وکیله صاحب شما است. صبحم در همین مورد زنگ زده بود برم ببینم که آل باز چی میگه. وکیله صاحب سلام علیکم، ما قماندان ولی اولا هستم، امر کنین.
ما صبحم برات گفتم که ایروین ایلا بته، اما تو تاله ایلا ندادی. اگه ایلاش نتی دیت یک دام گیر کنم که نه سر و نه پایت ایلا داده بتانی، فهمیدی؟ ما جنرالا را از کار برکنار کردیم، تو که یک قماندان عادی ولسوالی هستی.
او مردم شنیدین، ای وکیله شما بود که شما به او رای داده بودین حتماً صدایش را میشناسین. تا حال چند وکیل والی و زورمندای دیگان برای مختار دادن، حتی ای که آمر ما جندار صاحب برای ممر کرد که ایروین ایلا بتم گپای کلشانه در یک سیدی ثبت کردیم و این چند کپیشه برای شما میتم. ما هیچ وقت امرای خدا و وطن و ملتم خیانت نمی کنم، نکدیم و نخود کدم. این در برابر چشمای شما کل ایروین آتش میزنم. باز هر کاری که به ما صورت میگیره توکل ما به خدا. دلاور صاحب ایروین آتش بزن که دل خائنا و دشمنای وطن بکفه.
بردو چشم قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.